ما در این حال باید تلاش کنیم با قانون نویسی، با نظر، با تعلیم تربیت، فرهنگ سازی، نظارت، اینا تا میتوانیم این حق الناس رو با تعریف اسلامیش، نه با تعریف حقوق بشر لیبرال لایک، در جامعه و در حکومت نهادینه کنیم، قانونی کنیم. یکیش حق الناس در انتخاباته، همه به وظایف قانونیشون طبق تشخیص البته عمل کنن و به حقوق هم تجاوز نکنن، بعدم نتیجه هرچی که شد همه تسلیم باشن. با گردن کلفتی نمیشه. اصلا خیلی جالبه، از مشروطه تا امروز یکی از شعارهایی که این جریان به اصطلاح روشن فکر رو اینا میدادن این بود که آقا ما قانون نداریم، باید به قانون عمل کنیم، ما مشکل قانونی داریم، باید رسانه‌ها، احزاب، قانون انتخابات، ادارات، چی اینا همه جوری عمل کنن که ما قانون داشته باشیم و مشکل قانونی داریم. ما از زمان مشروطه یک از اشکالاتی که به جامعه ما میشد واردم بود این بود که آقا مردم ما و مسئولین ما به اندازه کافی قانونمند نیستن. حرفای قشنگ میزنیم، موعظه میکنیم، اخلاق از اخلاق خیلی عالی حرف میزنیم، اما تو کف جامعه، تو خیابون، تو راهنمایی رانندگی، تو خانواده ها، تو خرید و فروش، اینا اصلا قانون، یک جامعه قانونمندی نیستیم. یک از شکایت از همون موقع بود، تا یک حدی هم درست بود. یکی از اینا رفته بود چین از سیاحان و اینا، این مربوط به حالا نیست، مربوط به قرن 15 میلادی، یعنی 500 سال پیش طرف رفته چین، میگه سفرنامه‌شو نوشته، ایرانیه ایشون، میگه چینیا کوچک و بزرگ تابع قانونن، به حدی که یک کار رو دوبار گفتن و یک حرفی را دوبار گفتن و شنیدن در کار نیست. دریغا که در مملکت ما چنین خبری نیست. 400 سال پیش میگه من چین رفتم، هر جا میرم تو یک اداره تشکیلاتی جایی میرم، فقط اون مسئول یه بار میگه، دوبار نمیگه، اون حتما انجام میشه. از اون طرف میگه رفتیم قرن 19 رفتیم اروپا، یکی دیگه میگه قرن 19 رفتم اروپا، زمانی که اینجا قاجار، آخر قاجار بود و قرن 20 اول پهلوی و اینا، میگفت تو ایران اصلا هیچ کس به هیچ قانونی پابند نیست، هر کس هر کار دلش میخواد میکنه. رفتم اروپا میبینم مردم کوچک و بزرگ هر کاری میکنن طبق قانون. حالا این چیز این حرف مهمه که از چین 4 قرن پیش تا اروپای قرن گذشته مردم تابع قانونند، طرف تو ایران از اون موقع تا همین الانش هم همینطوره، مشکل ما هنوزم داریم تو ایران، البته خیلی کمتر شده ولی داریم. هیچ کی به هیچ کی کارند، هر کس هر کار دلش میخواد میکنه، میگه مجبورش. یعنی این خارجی ها وقتی میان اینا رانندگی های ما رو میبینن از همونجا میشناسن ما رو. ما یه وقت یک مهمان خارجی داشتیم، خیلی هم طرفدار انقلاب بود بیچاره، آمد و از فرودگاه آمد بیرون، تا تو خیابون آمد یه جایی در نگاه میکنه با ترس، بعد گفت که ببخشید چه خبره؟ گفتم چی خبره؟ گفت چرا اینجوری، یک اتفاقی افتاده، چی چرا اینجوری رانندگی میکنن؟ نمه گفتم بابا این الان عادیشه، این الان خوبشه، الان میبرم از یه جایی یه شهرهایی ببینی رانندگی چیه. خب این خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده یک کسی بره تو دارالکفر که سرزمین غیر مسلمان، تو فرودگاهش، تو ادارهاش ببینه قانون هست، نظم هست، شفافیت ایران، بیاد مسلمان بیاد ببین هیچی نیست، هر کس هر کار دلش میخواد میکنه. حالا یک صحبت بعد به سوالا جواب بدم. اینا که این میگفتن به عنوان روشن فکری آقا قانون قانون قانون، مشروطه قانون، کشور قانون، دولت حکومت قانون، شاه قانون، و حرف درستی هم هست، حرف اسلامی است، منتها اینکه چه قانونی، قانون کفر یا قانون اسلام، این بحث بود سر مشروطه و مشروعه. یعنی مشروطه آری، اما مشروطه شرعی یا مشروطه انگلیسی، کدوم مشروطه؟ ولی مشروطه که بله، اصلا مشروطه نباشه یعنی استبداد، استبداد یعنی طاغوت، طاغوت یعنی حرام، خلاف شرع، بیقانونی. آخرین عبارت که میخوام عرض کنم اینه که حق الناس که تو فقه اسلامی اجماعی است و غیر قابل نقض است، و ما در آموزش‌های اسلامی به ما میگن آقا خداوند از حق الله ممکنه بگذرد، عفو کند، از حق الناس نه، حق الله، چون در واقع اسمش حق اللهه، و حق الله حق النفسه. حق الله چیه؟ نماز، روزه، بله، عبادات، حج، اینها. خب اینا اسمش حق الله، خدا که احتیاج به نماز و روزه ما نداره. اینا که میگن حق الله در واقع حق نفس، حق خودمونه، حق تکامله. خدا اینا رو میبخشه، یعنی در واقع معنیش اینه که تو هر بلایی میخوای سر خودت بیاری بیار، میخوای بری جهنم، میخوای نماز نخونی، میخوای حجاب فلان خوب نداشت. این حق الله، بعضی خیال کردن حق الله خدا میبخشه یعنی مهم نیست. خب بابا کلا سرتون نره، حق الله یعنی همون خودمون، یعنی ما اینجا حق کسی دیگه ای رو ضایع نکردیم، حق خودمون رو ضایع کردیم. اینا رو میگن حق الله. میگن خدا از حق الله ممکنه بگذره، یعنی چی؟ یعنی تو نماز نخوندی ممکنه خدا بگذره؟ بگذره یعنی چی؟ یعنی بگه خیلی خب تو با نماز میتونستی به یه عالم نعمات و کمالات برسی، نخواستی نرسیدی. اگه خودت گذشتی ما هم گذشتیم. وقتی تو خودت از بهشت گذشتی حق الله، خب ما هم گذشتیم. اما حق الناس تو به حقوق دیگران تجاوز کردی، او رو که نمیتونیم دیگه، ما کسی بقیه که نمیتونیم ببخش. تو خودت خودکشی کردی، خواستی بری جهنم، این میشه حق الله، ما هم بخشید، برو جهنم. اما حق الناس چی؟ آبروی بقیه، اموالشون، جانشون، تو خانواده تا دیگران، اونا چی؟ اونا رو که نمیشه، اونا رو باید پس بدی، باید جبران کنی یا باید رضایت بدن. حتی ما در روز عاشورا، امام حسین صبح عاشورا، امام حسینی که تک تک آدم ها را هم میگفت هل من ناصر ینصرونی، بیاید بیاید، صبح عاشورا یه عده رو بیرون کرد، گفت هر کس حق الناس به گردنشه من نمیخوام امروز تو کربلا کنار ما کشته بشه و خونش با ما مخلوط بشه، جزء شهدای کربلا اسمش ثبت بشه. هر کس حق الناس به گردنشه بره شهید. در مورد حتی شهدا من روایت دیدم که خداوند از حق الناس نمیگذره، البته کمک میکنه، بحث شفاعت هست و و و، اما اینجوری نیست که بگن شما مثلا زدید اموال 100 نفر رو خوردی بعدم رفتی شهید شدی، اون 100 نفر هم مهم، نه اونم مهم، اینقدر حق الناس مهمه در اسلام. خب تو نظام های حقوقی که میتونی بگی یک نظام حقوقی درست حسابی، قوانین حقوقی نظاممندند و غیر قابل نقضند، در برابر نقضشون مجازات هست، برای عدم نقضشون نظارت هست، همه حاکم و محکوم در برابرش باید خاضع باشند. در فقه اسلامی حق الناس به رسمیت شناخته شده، خدشه درش نیست اصلا، بسیار مهمه. ولی بین مسلمین متاسفانه حق الناس در حد موعظه باقی میمونه معمولا. آقا حقوق دیگران را شرعا رعایت کنید، مثلا بخواهم برن حج، یک زنگی میزنن به 4-5 نفر آقا حلال کن. خب طرفم کمتر کسیه بگه حلال نمیکنم، که آقا طلب ما رو بده، حلال کن چیه؟ فلانجا آبروی منو بردید، پدر ما رو در آوردی، یعنی چی حلال کن؟ میخوای بری حج؟ تعارف مذهبی، حق الناس بین ماها گاهی شده تعارف مذهبی، در حالی که در تربیت اسلامی اولا حق الناس یک حق الهی است و بدون او هر شب 1000 رکعت نماز بخون، بدون رعایت حق الناس تو روایت ما میگن به بهشت نخواهید رفت. این از نظر رابطه ما با خدا و آخرت، از نظر دنیوی هم در یک نظام اسلامی تره، هرچه اسلامی تره، انسانی تر، حق الناس تبدیل به قانون باید بشود، ضمانت اجرا پیدا بکند، که اگر ما حق همدیگر رو ضایع کردیم به طور شفاف پاسخگو باشیم، چه در حقوق سیاسی چه حقوق غیر سیاسی. اگر تمام این حق الناس رو به عنوان احکام و مسائل فردی فقط تلقی کنیم، یه برداشت فردگرایانه خواهد بود، سیستم و مکانیزمی برای ضمانت و حفاظت از حق الناس نخواهد بود و نخواهیم داشت. این که ما تو جهان اسلام، ما تو ایران حالا به طور خاص من اینو میبینم، اصلا به قانون بی‌توجهیم. حالا یک زمانی ممکن بگی آقا حکومت فاسد نامشروع، ما به قانونش هم کاری نداریم، اگه بتونیم مالیاتش هم نمیدیم، ماشین دولتش هم خط میندازیم. دیگه تازه همینم امام اجازه نمیداد، زمان شاه از امام پرسیدن آقا این حکومت نامشروعه، میشه ما مالیات ندیم یا به اموال دولتی صدمه بزنیم؟ امام گفت نخیر، اموال دولتی مال مردمه، بیت الماله، مالیات هم ربطی به این قضیه نداره، حکومت رو باید اصلاح بکنید یا سرنگون بکنید، اما ماشین دولت رو نباید خط بندازید، چون مال دولت نیست که، مال مردمه. حالا در زمانی که خود مردم حکومت انتخاب کردن، حاکمان را آوردن سر کار، چی؟ بازم قانونمند نیستیم، بازم واقعا میزری به قانونمندی هم در مسئولین ما پایینه، تو حرف بالاست، تو عمل پایینه، هم در ما، در ملت، ما ملت قانونمندی نیستیم، خیلی ضعیفیم تو این قضايا. حق الناس هم فقط بحث فردی و عبادی و اینا باش و تعارف مذهبی باش برخورد میکنیم. اینا رو که میگم کسانی به عنوان انتقاد از نظام اسلامی مطرح کردن، من میخوام به اونا عرض بکنم که آقا این حرفاتون درسته، ما قبول داریم حرف اسلامی است، مشکل در ماست، در شما هاست، اما نتیجه ای که ازش میخواید بگیرید که از حق الناس یک تعریف لائیک غیر دینی در تقابل با حق الله و شریعت ارائه بدید، اونجاش ما مشکل داریم. یا اینکه در زبان بگید رأی ملت حق الناس است، اما در عمل مثل سال 88 یا سالهای دیگه بزنیم زیرش. حالا جالب این جریانایی که همین حرفا رو میزنن میگن قانون حق الناس باید قانون بشه، خداشون تقریبا در تمام انتخابات ها میگن تقلب شده. منتها حالا سال 88 دیگه ریختن گفتن بریزین تو خیابون و درگیریش کردن، ولی تو تمام انتخابات ها اینا همیشه همین حرفا رو، اون اشخاص خاص نمیگم، این تیپ فکر همین حرفا رو زدن. همین انتخابات هم یادتون باشه باز میگن. اصلا ما که مجری های انتخابات هامون تو هر دوره یک جریان بوده. بهترین دلیل برای که تقلب نمیشه اینه که در دولت، در انتخاباتی که دولت خاتمی برگزار کرده احمدی نژاد رای آورده، در انتخاباتی که دولت احمدی نژاد برگزار کرده روحانی رای آورده. خب چطور میتونه اینا تقلب باشه؟ یعنی افراد مخالفین خودشون رو تقلب میکنن به نفع کسایی که با هم اختلاف دارن، رقابت دارن؟ اصلا امکان نداره همچیزی. هیچ صندوق انتخاباتی تو ایران نیست که افراد مختلف با افکار مختلف پای او صندوق نباشن. اصلا اگه بخواید سازماندهی شده ترین تقلب رو در سطح کلان انجام بدی در انتخابات ایران محاله. بله حالا تخلفای جزئی و تقلبای فردی همیشه همه جا بوده و هست، اما تقلب ملی که نمیشه باشه که. بنابراین نتیجه میگیریم این تعبیر که کسایی گفتن و میگن که راه حکومت قانون تبدیل احکام شرع به قوانین است در حوزه حق الناس، این حرف درسته. اصلا فرق حکومت دینی و حکومت غیر دینی اینه که حق الله، حق الناس و حق اللهی که قابل الزام است بشه قانون حاکم و رسمی، این حرف رو ما قبول داریم. البته همه مسائل اخلاقی و دینی و اینا قانون شدنی نیست، بخشی از اینا مسائل تربیتی و درونی و ایناست، اما اون بخشش که هست. ضرورت تبدیل حقوق شرعی به قانون امری اجتناب ناپذیر است، اینا ما قبول داریم با همین توضیح و تبصره‌ای که عرض کردم. متأسفانه سوال ما اینه، شما تیپایی که تحت عنوان با گرایشات غرب گرایی و غرب زدگی از قانون همیشه حرف زدید، حق الناس را میخواهید تبدیل کنید به حقوق بشر دموکراتیک لیبرال، کارا که ربطی به شرع نداره و یک طرفه است، نظارت جزءش نیست. شما که مطالبات اجتماعی سیاسیتون معمولا میگید در طول این 100 سال گذشته در ایران این بوده که آقا قانون نقش اصلی رو در تحولات اجتماعی باید داشته باشه و حل حق به خودی خود یک مفهوم انتزاعی است، قانون است که حق رو تحقق عینی میده و تبدیلش میکنه به یک پدیده واقعی و خارجی. شمایی که همیشه گفتید در رابطه با قانون و عدالت میگید غایت قانون عدالت اجتماعی است و عدالت در مفهوم متحققش نیاز چیزی است که نیازهای همه افراد رو عادلانه برآورده کنه و حقوق همه رو بهشون برسونه و حدود همه رو براشون معلوم بکنه. خب شما که اشاره به قشنگی رو میدید و میدادید، چرا در برابرش در عمل تمکین نمیکنید، نکردید؟ چرا 30 چند تا انتخابات توی 30 چند سال شده تقریبا هیچ کدومش شما قبول نکردید؟ حتی همو اولیشو که خداتون هم اومدید رأی دادید، زیر اونم گای زدید. قانون مطلق است، امر شخصی نیست، حقوق شهر به قانون تبدیل بشود، اجرای اون ضرورت قطعی باشد، هوس و خودسری افراد درش دخالت نداشته باشد، همه در برابرش مساوی باشند، یعنی گزاره‌ها و حقوق شرعی در جامعه به شکل قانونی تحقق عینی پیدا کند. این مفاهیم همه رو ما قبول داریم. اصلا اشکال ما به شما اینه که چرا شما به اینا تن نمیدید، چرا حرفشون میزنید؟ شما که میگید گزاره‌های دینی تا به صورت قانون در نیاد قابل اجرا و لازم الاجرا نیست و ضمانت اجرا ندارد و میگید حق الناس از محکمات حقوق شرعی است و اینا حقوق وقتی تحقق عینی غیر قابل نقض پیدا میکنن که بشن قانون. شمایی که میگید پند و موعظه و گزاره های اخلاقی الزام آور نیستن، حتی واجب و حرام فقهی هم ضمانت اجرا نداره به جز ایمان فردی و تقوای فردی، دستورات به شکل قانون موضوع در بیاد ضمانت اجرایی پیدا بکند، وقت سوال میکنیم وقتی که اینها حق الله و حق الناس و احکام شرع تبدیل بشه به قانون، شما بازم قانون قانون میگید یا باید قانون لیبرال دموکراسی و قانون سکولار باشه تا قانون قانون بگید؟ این بحث تناقض در حرف ها از یک طرف، تناقض بین حرف و عمل از یک طرف، مشکل بیش از 100 ساله جریان روشنفکرنمای روشنفکر لیبرال غربگراست که گاهی هم با ادبیات مذهبی ممکنه صحبت بکنن. اون چی که عرض کردم در واقع اجمالا پاسخی بود و تذکری بود در باب اینکه مسئله حق الناس انتخابات و رأی و اینکه 9 دی قیام ملی بود، یک جنبش مردم بود برای دفاع از حق الناس انتخابات، منتها انتخابات در چارچوب نظام اسلامی. نتیجهش هرچه بود بود، اما اصلشو نباید زیرش زد. فرمودن با توجه به دغدغه ما برای انتخاب و فتنه‌ای که ممکن است ایجاد شود، وظیفه ما چیست؟ فتنه که حالا باز مثل اون سال بخوان کاری بکنن، من بعید میدونم چنین توانی داشته باشن و چنین ظرفیت اجتماعی باشه. یه بخشش آگاهی است، همینایی که عرض کردم، همین نکاتی که من عرض کردم همش یک بخشی از این آگاهی بخشی بود برای که تعریف حق الناس در حوزه انتخابات روشن باشد. و یه بخشش که مربوط به قانون میشه، خب قانون اونا که مسئول قانونن نظارت میکنن، ما حواسمون باید باشه طبق او موضع بگیریم. باز بریزن تو خیابون و درگیری و آتش زدن و فلان، خب اینا اصلا قانون رو قبول ندارن، انتخابات رو قبول ندارن، طبیعی است که اینا معنی نداره. هیچ کشوری در دنیا کسانی رو که انتخابات رو و نتیجهش رو قبول نمی‌کنن، اینا رو نمیگن دوباره شما بیاید حالا خودتون بشید انتخاب بشید، خودتون بیاید بشید مسئول اجرای همون قانونی که قبولش ندارید. البته بعضیا با نتیجه انتخابات مخالف بودن، معیبی نداره. بعضیا اعتراض داشتن حتی به شورای نگهبان، به وزارت کشور، اونم عیبی نداره. حتی اونایی که گاهی تو خیابونا اومدن آرام مسالمت آمیز اعتراض کردن، چون اون کسی که میخواستن رأی نیاورده بود اعتراض داشتن، اونم عیبی نداره. اما از لحظه ای که کار به خشونت و قانون شکنی و آتش زدن مسجد و ماشین و آدم کشتن و اینا رسید و رهبریم صریح میاد میگه اعتراضات در شیوه قانونی ادامه پیدا کنه نه غیر قانونی، بازم آمدن، اونا دیگه باید تکلیفشون روشن میکردن و بکنن. با توجه به این که حالا اسم افرادی را آوردن که اینها هم در خبرگان ثبت نام کردن و قصد تغییر به شورای رهبری دارن، وظیفه چیست؟ اولا که مسئله رهبری یا شورای رهبری اصلا تو قانون اساسی همو اوائل انقلاب یک سره شد. اصلا ما در قانون اساسی چیزی به نام شورای رهبری نداریم که کسی بخوان به جای فرد جمعی رو بیارن. این که از این قضیه. اما خود مفهوم شورا، ما یک چیزی داریم به نام شورای فقهی و فقها، این ربطی به رهبری نداره. این بحث از قبل از انقلاب مطرح بود، مسئلهش اصلا ربطی به رهبری و حکومت نداره. صحبت این بود که آیا میشود علمای درجه اول حوزه مراجع یک شورایی داشته باشد به جایی که جدا جدا فتوا بدن، اونجا یه مباحثه‌ای با هم بکنن، شاید نظراتشون در بعضی مسائل به هم نزدیکتر بشه و وقتی یک فتوایی میدن سر یک قضیه‌ای، بعضی در بعضی موارد فتواها اینقدر با هم اختلاف در مواردی نداشته باشه. این حرف حرف بدی نیست، این از قبل از انقلاب مطرح شد. البته نه اینکه شورا فتوا بده، چون باز بعضی‌ها میگفتن شورا فتوا بده، مثلا بگیم به جایی که هر کسی به مرجعش رجوع کنه شورای مراجع داشته باشیم، با هم مشورت کنن، بحث کنن، بعد رأی گیری کنن، هر رأیی که اکثریت شد او بشه فتوا، یک فتوا دیگه. بعضی‌ها تا اینجا هم گفتن این حرف ظاهرا درست نیست. مشورت مراجع و علما چیز بسیار خوبی است، مباحثه کنن، مشورت کنن، اما نهایتاً طبیعتاً دیگه هر کسی به فتوای و به نظری میرسه نظر خودش رو باید اعلام کنه. اینجا رأی گیری بعیده، یعنی میشه کسانی معتقدن، من شخصا مخالفم، اما مشورت و شورای مراجع چیز خوبیه، شورای فقها، ولی این ربطی به حکومت نداره. در مورد رهبری اول انقلاب موقع نوشتن قانون اساسی بحث شد که در زمان امام معصوم خب رهبری مشخصه که یک نفره، اما در غیر معصوم که یک اینجوری نیست که یه نفر پیدا بشه از همه جهات از همه علما به وضوح عالی تر باشد. اینجا چه اشکالی داره که ما چند نفر رو انتخاب کنیم، اینا مشورت بدن و بعد نظر بدن، شورا به جای فرد نظر بده؟ این خلاف شرع به طور قطعی نبود، اگر بود تو قانون اساسی نمی آمد. و حتی خود رهبری شهید بهشتی و دیگران اینا نظرشون به شورای رهبری بود، منتها تجربه عملی نشون داد که رهبری یک مسئله بسیار خطیریه، نمیشه شورای ادارش کرد، چون اگر مشورت کردن بعد هر کسی یک نظری پیدا کرد، مثلا 3 تا 5 نفر رهبرن، هر کدوم یه نظری پیدا کرد، یکی میگه مثلا الان صلح، یکی میگه جنگ، یکی میگه الان بریم تو قضیه سوریه و عراق دفاع کنیم، یکی میگه نکنیم، یکی میگه مالیات بریم، یکی نه. بعد وقتی اعلام میکنن، اصلا اعلام کنن آقا 2 تا از رهبرها گفتن بله، یکی گفته نه، این اولا چه واکنشی تو جامعه داره، چه اثری داره، چقدر هرج و مرج میشه، چقدر تأثیر گذاره، چقدر خود اون افراد بهش پابند میتونن باشن، خلاف نظر خودش میتونه یک کسی حکم کنه، مسئولیت چه به عهده بگیره، فردا یک مشکل پیش میاد بیاد بگه بله این تو شورای رهبری گفتن، من که جزء اون شورا بودم، من که از اول مخالفش بودم. دیدن این هم مشکلات اجتماعی، مثلا رهبری، مفهوم رهبری میره زیر سوال، رقابت، اختلاف نظر فلان. و بعدم وقتی که تجربه شد حتی امور قضایی که به جای رئیس قوه قضاییه شورای عالی قضایی بود، گفتن قوه قضاییه رو شورایی نمیشد اداره کرد، به بنبست رسید، چطور میشه کل کشور رو شورایی اداره کرد؟ بله رهبر باید مشورت کنه، باید انتقاد پذیر باشه، باید اهل فکر و انصاف و دقت باشه، اما بالاخره یه نفر باید باشه و دستور مسئله‌اش بپذیره. و ما در کجای اسلام مثلا رهبری شورایی داشتیم از اول؟ یا الان اصلا کجای دنیا کدوم کشور رهبرش شوراست؟ هیچی، هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست، چون مشکل عملی داشت، امکان نداشت، اینو از تو قانون اساسی دیگه ورش داشتن، گفتن شورای رهبری نمیشه، بگیم رهبر. پس در مورد دقت کنید، وقتی میگن شورا، در مورد اگر مراد شورای فقها و مراجع است، ربطی به حکومت هم نداره، او اشکال نداره، منتها این که بعد نظرات افراد، نظرات هر شخص فتوای خودش رو اعلام کنه یا شورا بیاد نظر اکثریت مراجع رو در یک مورد بگه، اینجا اختلافه. بنده خودم نظر اول رو قبول دارم، چون اصلا مسئله حجیت اجتهاد و فقاهت و عقله. اما در مسائل حکومتی که اختلاف، چون تو مسائل غیر حکومتی اختلاف نظر اشکالی نداره، اما تو مسائل حکومتی و اجتماعی بحث قانونه، اونجا نمیشه اختلاف، اونجا نمیشه تکثر، اونجا نمیشه چند تا رهبر، اونجا نمیشه اختلاف نظر، اونجا رهبر باید مشورت بکند، اما باید یه نفر مسئولیتش رو بپذیره، او تصمیم بگیره. تمام حکومت‌های دنیا هم رهبرانشون یک نفرن، شورا نیست. حتی اتحاد جماهیر شوروی که میگفت حکومت شورایی است، نهایتاً صدر شورا، رئیس شورا رئیس کشور بود. استالین بود، لنین بود، خروشچف بود، برژنف بود، یه نفر بود. هیچ جای دنیا چه دینی چه غیر دینی شورا حاکم نیست. در عمل هم مشکل داره، بنابراین شورای رهبری هم حذف شد از قانون اساسی. لذا الان اگر کسی بگه آقا شورای رهبری داشته باشیم، این هم خلاف قانون اساسیه، هم خلاف تمام تجربه جهانه، اصلا چون چیزی معنی نداره، مگر یه حرفا زده بشه برای مثلا تحریک افکار عمومی و مسئله سازی و این حرفا. امیدواریم اینا نباشه. فرمودن امر به معروف را به چه صورت؟ نمیدونم تبیین فرمایید، تبیین نمیخواد، امر به معروف یعنی دعوت به ارزش ها و خوبی ها، دفاع از ارزش ها و خوبی ها از آرامترین و ملایم ترین وجه، تا وقتی که لازم شد به وجوه شدید طبق قانون، اونا دیگه طبق قانون باید باشد، اگه حکومت مسلمانه او دیگه وظیفه حکومت میشه. آیا هر شخصی میتواند امر به معروف کند؟ بله، اما چگونه و تا چه حد؟
تو کارهای رسانه‌ای، آموزشی، تعلیم تربیتی، تو دست اول ببین تو مشت پهنه یا مرواریده. اگه پهنه، هر کی به برات کف بزنن فایده‌ای به حالت نداره. اگر مرواریده، هر چی مسخرت کنن، هو کنن، ضرری به تو نخواهد زد. اذا كنت على الصواب لم يضرك ما قال الناس. مسیر اگه درسته دیگه هیچ تربیت نکن، نه تر یک تنه برو. همینایی که مسخرت میکنن بعدن همینا میان تایید میکنن. این استحکام شخصیت، ایمان به درستی راه و اصالت کار و اینکه خودمون اون چه که فکر میگیم به بقیه مینویسیم خودمون باور کرده باشیم، این باعث میشه اعتماد به نفس هم داشته باشیم توی تدریس معارف و تبیین مفاهیم دینی و تبلیغ دین و کارمون رو هی استوار و استوارتر کنیم، چون باید اول خودمون رو قانع کنه بعد دیگران رو. اگه یه برهانی میاری که خودت یواشکی داری زیر سبیلی ردش میکنی، مخاطب نمیتونه قانع کنی، ولو ساکتش میتونیم بکنیم، قانع نمیتونیم بکنیم. بعضی ها ساکت کردن رو با قانع کردن اشتباه میگیرن تو مباحث معارفی. بعد خود فرد و مخاطبش هر دو از دودلی، از خطر رنگ باختگی میان بیرون، سرگردانی نیستن. سرگردانی که حرفای مؤمنانه میزنه تأثیر نداره. من نمونه مثال میزنم، سوال میکنم، امام حرفاش تازه بود مگر؟ امام حرفای از اساس تازه ای نزد، همه حرفاشو خیلی از علمای دیگه هم میزدن، قبلا گفتن، تو کتابا هست. برا چه جوریه که امام وقتی حرفا رو میزد اثر میکرد؟ خیلی دیگه از علما هم بودن همینا رو میگفتن هیچ اثری نمیکرد. من فکر میکنم یک علتش همین روایت حضرت رضا. امام وقتی میگفت خدا، یه جوری دیگه میگفت خدا. همه میگفتن به ما خدا، همه معلما، مردم، همه میگن خدا، چکش نمیگذارن. وقتی خمینی میگفت خدا، میگفت شما در محضر خدایید، میگفت برای خدا برید به سمت شهادت، میگفت خدا، به خدا اعتماد کنید، آدم میفهمه این خدای دیگه است، این خدای زنده است، بقیه خداشون خدای مرده است، این خدا حیه، این خدا واقعا سمیع و بصیر. اینا نمونه های چرا بعضی از علما اخلاق کم حرف میزنن ولی همونی که میگه اثر میذاره، ولی که خودش بهش کاملا معتقده و معتقد است گوهر تو دستشه، خودش شک نداره. بعد اگر روشن شد برای خودمون، اظهار نظر بقیه و نوع نگاه دیگران به ما هیچ اثری دیگه نخواهد داشت. البته یه اثر داره ها، نظر دیگران از این نظر باید برای ما مهم باشه که نظر سنجی بکنی که ببینی بازخورد کار تو چیه، باید بفهمی که خطاهات اینا داره، اون یه بحث دیگه است. اما اینکه قضاوت دیگران روی ما، جوسازی اونا رو ما، رو موضع‌گیری ما تأثیر بکنه. خب ما آخوند داشتیم قبل از انقلاب تو همین مشهد به نام آشوری، یک نمونهش بود، آخوند کمونیست بود اصلا. تو جلسات مینشست حرف می‌زدن، این بچه‌ها تحت تأثیر سوسیالیسم و کمونیسم اینا، هر آیه و حدیث این می‌خوند یک جوری باید ربطش می‌داد با یکی از بخش‌های دکترین مارکسیستی. الان مگه ما آخوند لیبرال نداریم؟ آخوند که کاملا سکولاریستن تو قم، تو تهران، تو همین مشهد ما داشتیم. فضل حوزویشون هم هست، امتحان میدن، نمره میگیرن، معمم هم هستن، ادا اصول آخوندی رو هم بلدن. ولی با بعضی از اینا من صحبت کردم، اصلا نبوت قبول ندارن. درست، آخوند لیبرال، آخوند لایک داریم همین الان. این هم نگاه میکنه، خودش یقین نداره که اون چه در معارف الهی است اینا گوهره. تو ذهن خودش پهنه، سرگینه، خیال میکنه اینا هم سرگینه، شرمنده است. دین رو یک جوری میگه که با لیبرالیسم مثلا تطبیق کنه، با ارزش‌های لیبرال. و اگه اینا تازه بحث عقیدتیه، اگه بحث منفعتی و منافع پیش بیاد که دیگه او که واویلاش که دیگه، یعنی دین رو جوری تبیین کنم که منافع من تأمین بشه، که این که دیگه عین بی‌دینیه. همون تحریف دین، جابجایی کلام از حق، از نوازعه که قرآن میفرماد و از این قبیل کاری که قرآن میفرماد احبار و رهبان، آخوندای مسیحی و یهودی کردن. یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون چی؟ هذا من عند الله. یه چرندیات خودشون نوشتن و گفتن، بعدم گفتن اینا حرفای خداست، اینا دینه. از اون طرف قرآن میفرماد همینا اکالون للسحت، مال حرام خور بودن، رشوه به اسم دین رشوه میخوردن. او عملشون بود، این مذهبی که ارائه دادن، اینا باعث شد سکولاریسم بر جهان حاکم شد، بر غرب و امروز بر جهان، در تمام دانشگاه ها، رسانه ها، علوم اجتماعی، علوم انسانی، اینا همه رد پای اکالون سحت و چیه او یک تبونه کتاب به ایدی همه که سخنگویان دین و معارف دینی در قرنها در اروپا گفتن، یا محصول همون است. امام رضا علیه السلام میفرمان کسانی که نسبت به راه و کار خودشون شناخت درست و ایمان استوار و محکمی ندارن، اینا طبیعتا همش چشمشون به دهن این و اونه، گوششون هم به صدای این و اونه، ببینن باد از کدوم طرف میاد، چی کار کنم من محفوظ بمانم، برخورد ابزاری میکنن با مذهب، با دین، کاسبی با دین. مسئله اصلیش اینه که من پذیرفته بشم و بمانم. دین وسیله است. امام رضا میگن عکسش باید باشه، بیان معارف دین و تبلیغ دین اوه و هدفه، تو وسیله ای، به تو مهم نیست صدمه بخوره، به دین نباید صدمه بخوره. یه جا باید نترسی، یک نفری داد بزنی وایستی جلوی همه، یه جایی هم باید مدارا کنی، سکوت کنی، تحمل داشته باشی حتی با آدم فاسق فاجر. ما اگر ضعیف باشیم خودمون به جایی که دیگران تغییر بدیم، خودمون هی به تناوب تغییر میکنیم، هی تغییر راه، تغییر مسیر و راه روشن رو عوض میکنیم، تو هیچ مسیری پابرجا نیستیم. ما رفیق طلبه داشتیم، آدم خوب، فاضل، متدین، با سابقه جبهه‌ای، تو قم که بودیم درس خارج، 3-4 تا درس خارج می‌رفتیم، یک دو تا شیشون هم میامد. یه وقت آمد گفت که من باید برم دانشگاه و اینا، برای مدرک و زندگی و برای حضور در دانشگاه و اینا مشورت به حساب کرد و اینا، چند نفر مشورت میگن. من گفتم به نظر من احکام خمسه باره برای قضیه، برای افراد مختلف، برای بعضیا واجبه دانشگاه برن، برای بعضیا حرامه، بعضیا مستحبه، بعضیا مکروه، بعضیا مساوی طرفینه، تو با توجه به شرایطت. ایشون رفت و رشته علوم سیاسی الان دکتراشو گرفته، همتونم میشناسید مقاله ممسگای، اسمش نمیخوام ببرم، شخصی نیست. ایشون گفت که استاد تو مرحله دکتری پایان نامه بهم داده این موضوع با این منابع. بهش گفتم که این معنیش اینه که تو باید توی پایان نامه سکولاریسم رو اثبات کنی. گفت البته بله، با این استاد و این منابع همینه. بعد میپرسید تقیه نباید کرد اینجور جاها، میخواست زود دکتر بشه. گفتم چرا، اصلا جمهوری اسلامی مال تقیه است، تو جبهه ها باید بچه مسلمان ها برن خون بدن، موقع اینجور کارا باید تقیه کنن. این چرا با تقیه؟ فقط حضرت عباسی تقیه کنی ها، چون تو با این وضعیت تو، این استاد و این منابع، یه وقت نشه بری تقیه. یعنی گفت من برم یک دکتری آخوند دکتری بنویسه پایان نامش اثبات یا تایید مذهبی سکولاریسم باشه، یعنی مؤید مذهبی قرآنی و سنت بیاره برای سکولاریسم. میخواست تقیه کنه، بعد تقیهشو کرد و متو خیلی تقیه کرد. بعد از یه مدتی پایان نامش دیدم اینا تایپیش و اینا، گفتم فلانی تو که از تقیه هم زدی اوورتر که، چون طرف گفت روز آمده بودن خونش گرفتن، گفت بعد خانومت باید برخصه بره. ما این به شوهرش نگاه کرد گفت دیگه حالا بالاخره پا شد تقیه باید بکنیم اینجا. این پا شد ولی بدجور رقصید. بعد که اون رفتن شوهره برگشت گفت آقا چه اینجوری خانم رقصیدی تو جلوی اینا؟ گفت خب شما گفتی. گفت من گفتم برقص، نگفتم اینجوری برقص، که تو از عمرت تو اینجوری نرقصیده بودی، ما گفتیم برقص در حد عقلش. یه دوی اینجوری آدمای ضعیف میرن یک جوری میرقصن که خود شوهره تعجب میکنه چجوری رقصیدی جوری. خب بعد ایشون گفتش که اینجوری نوشتم. گفتم خب این که شما که خلاف همه مبانی خودت و خودمون و مذهب و اینا برشید نوشتید، تو چطور اصلا اجازه میدی این به اسم تو چاپ بشه؟ گفت نه برای مدرک من میدم. چون ها ایشون رفت چند وقت پیشا دیدم یه مقاله ای نوشته که صریح نه ولی ضمناً محتواش تقریبا نقد قرآنه، متانه صریح تو تیوار، همون حرفا که در غرب راجع به نقد هرمنوتیک و تاریخی کتاب مقدس گفتن همونا رو عیناً بلغور. امام صادق علیه السلام تو روایت میفرمان مؤمن باید از آهن سخت‌تر باشه. اون مؤمن اونه، چون آهن رو تو آتش میندازی نرم میشه، مؤمن رو تو آتش بسوزانی هم تغییر موضع نمیده، سر اصولش میسته. المؤمن لو قتل و نشر ثم قتل لم يتغير قلبه، تکون نمیخوره. نه اینکه حالا برای یک مدرکی برای ما کف بزنن میگن این روشن فکره، نمیدونم فلان، داره نبوت رد میکنه، روشن فکره، داره میگه انبیا معصوم هم نیستن. حالا از اون طرف هم برخوردهای متحجران که روی روایت دیگه از حضرت رضا در این باب خواهم خوند، یا تو روایت دیگه فرمودن که المؤمن اعز من الجبل ان الجبل یستغل منه بالمعاول و المؤمن لا یستغل من دینه بشی، از کوه محکمتره برای که کوه رو با کلنگ میشه ازش چیزی کند، اما قلب مؤمن را هیچی ازش نمیشه کند، استوار. و خودباوری یکی از نتایج فرمایش حضرت رضاست موقعی که داریم از دین حرف میزنیم. خودباوری، آقا باور کن خیلی از اینان که حرفای ایدئولوژی های دیگر میگن فقط پررون خدا شاهده، فقط پررون، دلیل کافی ندارم. من اینا از نزدیک دیدم، من حالا شما خودتونم دیدید و رفتید اینا، ما توی 4-5 تا قاره تو دانشگاه های اینا رفتیم با استادای همین رشته های مطرح، بعدشون کتاباشون اینجا داره ترجمه میشه، همون چیزی که به عنوان تزشون مطرح شده همه جا خودشون از همون حرف درست نمیتونن دفاع کنن بعضیش، ما تو پررون. ما هم توی قضیه هم یاد گرفتیم که ما نمیتوانیم، ما نمیدانیم، شما میتوانید و میدانید. این روایت علاج این کم شخصیتی هست، اینکه خودمون رو باور بکنیم. البته باید کار کنیم، زحمت بکشیم، قوی باشیم. وقتی قدرت و معرفت آمد، اعتماد به نفس میاد، اعتماد به نفس بیاد، بقیهش درست میشه. من فقط یک مثال بزنم، یک پروفسور جیمز رایمر بود که اخیراً فوت کرد، آدم خوبی، آدم شریفی هم بود واقعا. ایشون تئوریسین یکی از فرقه های منونایت بود. منونایت ها بخشی از پروتستان هایند. پروتستان ها میدونین هزار فرقه دارن، چون حجیت پاپ رو، اتوریته پاپ رو قبول ندارن و میگن هر کسی کشیش خودشه، و هر روز تقریبا از انجیل، از هر جای انجیل هر تفسیری میخوان میکنن، یک فرقه جدید درست میشه. پروتستان ها از جهاتی از کاتولیکا بهترن، از جهاتی منفی ترن، هر کدوم یک مزایایی دارن. این آقا فرقه تئوریسین، اصلا ایدئولوگ فرقه منونایت در آمریکا و کانادا بود که میلیون ها پیرو داشت، و اینا در ذیل آنابابتیست ها بودن، اونا در ذیل چی؟ تا منونایت، تو تا بخشی از پروتستان ها. اصل حرفش هم این بود که هیچ ملاکی برای اینکه بگی چه قرائتی از چه دینی درسته یا غلطه وجود نداره، چون مسئله بخشش ذهنی شخصیه، بخشش عاطفی و درونیه، و یک متن قطعیه که بشه همه بهش بر سرش اجماع کنن وجود نداره. این تزش بود. من 3-4 تا اشکال مطرح کردم، بعدشون نزدیک هتل گفت که خب دیگه شما که کل سمینار رو همینجا برگزار کردید تو ماشین اینا. گفتم حالا شما گفتیم یکم فکر کن ببین جواب اینا چیه، چون من اونجا تو سمینار همینا رو ازت میپرسم. این جلسه گذشت و بحث شد، و یک سوال ایشون ازش کردن که اولا هم نشون میده چیزی نیستن اینا، از دور آدم نگاه میکنه خیال میکنه یه خبریه، و دومی که چقدر آدم منصف و شریفی بود. من اونجا یک سوال معمولی که تو ذهن همه ما و شما هست پرسیدم، گفتم شما که میگی ملاکی برای داوری که چه کسی چه مذهبی داره واقعا و چه کسی مرتده و کافره وجود نداره، حالا من از شما سوال میکنم، اگر کسی گفت جزء فرقه شماست پروتستان منونایت و گفت که ولی من معتقدم که مذهب ملاک داره میشه داوری کرد، شما این رو از خودتون نفی میکنید یا نمیکنید؟ یعنی یک کسی گفت مذهب شما رو داره ولی خلاف حرفای شما رو زد، شما چیکار میکنید؟ اگر بگی نه این جزء ما نیست، خب داری داوری میکنی، پس خلاف حرف تو داری میگی، تو داری میگی پس میشود داوری کرد، ملاک وجود داره، شیر تو شیر نیست. اگر بگی نه نمیشود، پس تو قبول کردی اونم منونایت، تو هم هستی و تو یک مذهب تناقض میشه گفت، یعنی دو طرفش میشه به یک مذهب نسبت داد. گفت من باید فکر کنم. جلسه سمینار تو کانادا بود، دانشگاه تورنتو. این خیلی برای من تجربه، اولم که سوال میکردم میترسیدم که این وقت نکنه یه کار خطرناک، الان مثلا زلزله بشه ما این سوال میکنیم، مثلا بریم تو زمین فرو بریم، خسف الارض بشه، یه کاری بشه. دیدم نه، هیچ اتفاق نیفتاد. همون کاری که خواجه نصیر با او خلیفه عباسی کرد، گفت نمیشه، گفت اگر بگوشین الان دنیا از بین میره. و خب بذاریم لای نمد یواش یواش بمالیمش، اگر تا دیدیم هوا داره ابری میشه ولش کنیم، اگر نه ادامه بدیم. این ما گذاشتیم لای نمد، دیدیم تا تر رفت هیچ اتفاق نیفتاد، تا آخرش رفت دیگه. ولی انصاف داشت، آدم شریفی بود، و این انصاف رو من کمتر دیدم، تو خودمونم کمتر دیدم. ایشون جلوی جمع، جلوی شاگرداش همه اینا، او آدم به اون معتبری، گفت که خیلی عجیبه که تا حالا کسی این سوال از ما نپرسیده بود اصلا، و من تا به حال راجع به مسئله فکر نکرده بودم. و اون چه که اینجا میتونم بگم اینه که جواب سوال شما رو من نمیدم. خب این خیلی آدم شریفی واقعا. من بهش گفتم که تو جمع گفتم من می‌خواستم از آقای پروفسور رایمت تشکر کنم و تقاضا کنم به کفی برای ایشون بزنید، برای که در روایات ما میگن لا ادری نصف العلم، شجاعت نمیدانم گفتن شرف یک معلم، و نشون بده شما یک آدم عالم اهل علمی، دنبال علمی، یک آدم لجباز متعصبی نیستی. گفتم من در برابر شما خضوع میکنم به خاطر این جمله‌ای که شما گفتید. بعدش هم از بس باش شوخی، همون که گفت باش شوخی نکنید، اینقدر شوخی گفت کردیم و جوک و موک و اینا که همین آدمی که اونقدر مهم بود اونجا تو دانشگاهی خودش دو سه تا جوک میگفت، حالا نمیدونم طرفم چجوری ترجمه میکرد، ولی این نتیجهش دیدیم که کنار سالن رو زمین نشست، رو زمین میخندید. بعد آمدیم بریم بیرون، گفتش که من میترسم سه چهار روز دیگه اگر با شماها با ایرانی‌ها اینا باشیم مسلمان بشن. گفتم مسلمانی هیچ مشکل نداره، فقط اما اولش یکم درد داره، او هم موقته، یک چند روز خوب میشه بعدش. اینقدر این مرید فرهنگ تشیع و اینا بود. بعد پاشد آمد ایران، آمد قم، سه چهار جو از همین علما سر زد و اینا، متاسفانه سرطان گرفت از دنیا رفت. کتابشو به من هدیه داد، اول کتابش نوشت تقدیم به، گفت کی بنویسم شما پروفسور دکتری؟ گفتم نه، بنویس طلبه حوزه مشهد و قم. گفت تقدیم به فلانی به خاطر پرسش‌های لیزریش. اولا آدمای منصفی که تسلیم میشن همه جای دنیا هست. این آقا خودش رهبر یک جریان بود. من معتقدم اگه واقعا چند نفر چند مدتی باشه، اما خدا شاهده اصلا ممکن بود اصلا تغییر دین و مذهب بده، چون لجباز نبود. و از اون طرف این احساسی که آقا ما چیزی نیستیم، اینا یک چیزایی میفهمن، ما اصلا سرمون نمیشه، این هم یک چیز خطرناکیه. خودباوری وقتی تضعیف بشه، ارزش‌های خودمون رو فراموش بکنیم، چشممون به دست دهان دیگران باشه، اصلا سقوط یعنی همین دیگه، سقوط یعنی همین. اول وقتی به یک ملتی باوروندی که تو چیزی برای گفتن نداری، این دیگه دستش رفته بالا دیگه.
فرمایشات چونم دوستمون از کرشمه های امام زمان و اینا گفتن، از باب شعر و شاعری و اینا اشکال نداره، خوبه، منتها صحبت ناز آوردن و کرشمه آوردن نیست. امام زمان تشریف بیارن، یکی از کارهایی که میکنن طبق روایات قطعی ما زیر و زبر کردن تمام دادگستری های عالم است. این طبق روایات قطعی است. یکی از اصلاحات مهدوی اینه که تمام کاخهای دادگستری جهان تخریب میشن، سیستم قضایی در دنیا اصلاح میشه، اجرای عدالت، چون در رأس وعده های خداوند در مورد ایشون مسئله عدالته، مسئله حقوقه، حقوق بشره، حقوق و وظائف بشر، مادی، حقوق مادی، فرهنگی و و و. من میخوام توی فرصتی که محضر شما هستم یک آسیب شناسی بکنم وضعیت خودمون رو، هم امثال بنده که بالاخره تو نهادهای فرهنگی مسئولیتی داریم، گرچه اسمش یعنی مسئولیت بدون اختیاراته تقریبا، در شورای انقلاب فرهنگی هم اختلاف نظرهاست، هم اختلاف مزاجهاست، هم اختلاف روشهاست، و بیشتر یک شوراییست مرکب از دیدگاه‌های مختلف بلکه مخالف و فاقد قدرت اجرایی کافی مستقلن. با هر انتخاباتی جهتگیری ها کلن عوض میشه، هر دولتی قبلن بعدن اومده میاد، مجلس، دولت، اینا مانایی که مسئولیت های حقوقی دارن، هر کسی هر طور خودش تشخیص میده یا دلش میخواد یا تشخیص میده عمل میکنه. در این حال با همه این محدودیت ها، چه امثال بنده که مسئولیت فرهنگی داریم، چه امثال شما بزرگواران و سروران که مسئولیت‌های حقوقی قضایی دارید تو این جامعه، به چند نکته باید واقعا حواسمون جمع باشه. سال 58 و 57 که لانه جاسوسی هنوز اینجا فعال بود، خیلی پرکار بودن، متاسفانه اینا رو نمی‌بینن، مثلا تو بازارم نیست، خود اینم من عادی نمی‌دونم، مثلا تو بازارم نیست، کسی هم رجوع نمی‌کنه، نمی‌بینه. ولی تو همین یک سال و نیمی که بودن تا زمان فتح لانه، که دیگه بعد از او جاسوسی ها همه زیرزمینی شده که تا الان هم ادامه داره. و کسانی که اون موقع ظرف یک سال و نیم تونستن تا بالاترین رده های حکومت آدم داشته باشن، یعنی سخنگوی دولت، اولین دولت بعد انقلاب سخنگوی دولت میشه جاسوس، جاسوس در میاد، تو شورای انقلاب جاسوس دارن، تو قم، تو بیت مرجع تقلید جاسوس دارن، تو کمونیستا، تو مجاهدین خلق که اینا همه ضد آمریکایی بودن به اصطلاح آدم دارن، تو مجلس دارن، تو روشن فکرا، تو سران نهضت آزادی، ردای یک اینا که دیگه ملی مذهبی های روشن فکر مبارزی بودن که امام حکومت انقلاب رو به اینا سپرد دیگه، اول که بعد از یک سال دادی که دو سال گفت اشتباه کردم توبه میکنم خودم باید بیام تهران، تو دولت، تو اینور اینا همه جا آدم داشتن، حتی تو اسناد لانه، تو دادگستری ها اینا آدم داشتن، جاسوس داشتن، غیر از اونایی که ساواکی و دستگاهی بودن از قبل انقلاب، حتی بین انقلابیون. وقت میبینیم وقت اون موقع داشتن، الان با این تجربیات، این پیچیدگی ها، این ابزاری که الان دارن اصلا امکان داره نداشته باشن. الان به طریق اولا افراد بسیار کارکشته تری توی بسیاری نهادهای حکومتی اینا آدم دارن، منتها اینا به شیوه‌های مختلف عمل میکنن، بعضیا جاسوسی به اون شکلی که ما تصور میکنیم که اطلاعات مخفی نمیدونم نظامی سیاسی اینا، فقط این نیست، کسانی جاسوسی در حد نخبگانی مطرحه، نخبگان دانشگاهی، نخبگان تو نظام، حتی بعضی نخبگان تو حوزه که امام حالا عبارتشو میخونم چه خطراتی رو میبینه. هم نظرات امام رو میخوام در این رابطه عرض کنم، هم نظرات جبهه مقابل که امریکایی‌ها تو تحلیلاشون چه پیشبینیایی میکردن و چجوری تحلیل میکردن اصل انقلاب رو. یکی از این سندها مربوط به مهر 57، یعنی هنوز انقلاب پیروز نشده، بعد از قضایای 17 شهریور و اینا که اینا فکر کردن با یک کشتار چند هزار نفری زیر نظر مستقیم آمریکایی‌ها سرکوب میشه و تمام میشه، دیدن نشد، ادامه پیدا کرد و امام هم توی پاریس داره تهدید میکنه که اگه اینجور کشتارا ادامه پیدا کنه من حکم جهاد میدم، حکم جنگ مسلحانه. اینا یک جلسه ای تشکیل دادن، من بخش اول عرضم این سند رو براتون بخونم. شب 16 اکتبر 1978 خیلی محرمانه، گفتگو در خلال شام در محل سکونت وزیر مختار. بعضی از تئوریسین‌های درجه اول فرهنگی رژیم شاه تو این جلسه هن و تحلیلگران سرویس جاسوسی سیا. جلسه تو تهران، اطراف تهران. این آقا وزیر مختار امریکا ناس میگه من به افتخار نماینده‌های کنگره امریکا که آمده بودن تهران ببینن چه اتفاقاتی داره تو تهران میفته، و یه عده افرادی از ایران که تحلیلگر بودن، نظریه پرداز بودن، میگه هویت اونها به عمق گفتارشون میافزود، حرفاشون رو باید جدی میگرفتیم. یه کسایی مثل حسین نصر که رئیس دفتر فرح بود، آدم نظریه پردازی، الان هم تو امریکا کارهای فرهنگی اینا میکنه. احمد نمیدونم قریشی از آدمای اصلی حزب رستاخیز و و و. میگه تو این جلسه جنبندی خیلی اینا این بود که سوال میکردن چی شد انقلاب شد، و این بیقراری وسیعی که دامنگیر حیات اجتماعی ایران شده منشأش چیه. به این جنبندی رسیدن که یه عواملی با هم امتزاج کردند که به طور تقریبا همزمان رو هم جمع شدند که میتونستن همزمان نباشن. شروع میکنن ریشه یابی که آیا این مسئله مربوط به طبقه متوسط تو جامعه است که اینا یک کمی شکماشون سیر شده و یه شکافی بین فرهنگ و اقتصاد ایجاد شده، بالاخره یه طبقاتی به وجود آمدن قبلا نبودن، اینا به دربار و به اینا وصل بودن، تحصیل کرده ها، پولدارا، نفتی ها، این سفرهای خارج برو بیا، بچه هاشون رفتن، خودشون رفتن، اینا یه طبقه جدیدی متوسطی تشکیل شد. بعد از اینکه به خصوص نفت گران شد تو ایران، نفت جهان یه مقدار قیمت شد بالای، پول آمد، پولای نفتی، کسانی به لحاظ اقتصادی مرفه تر شدن، به لحاظ فرهنگی از خود بیگانه، و یه شکافی افتاد بین اقتصاد و فرهنگ تو طبقه متوسط جدید که قدرت اقتصادی داره ولی قدرت سیاسی مستقل از شاه و دربار نداره و دنبال قدرت سیاسی خواست بره، راه همه بروش بسته بود جز راه علما. پناه بردن اینا به علمای شیعه، به مرجعیت، رهبری. یه تفاهمی بین ملاها با طبقه متوسط به وجود آمد، در حالی که قبلا هم ملاها با شاه و اینا همکاری میکردن یا سکوت میکردن، همین طبقه متوسط روشن فکر وابسته بود به شاه و دربار و غربگرا بود. ملاها اصلا به شاه محتاج بودن و محتاجند، ولی اتفاقی که حالا افتاد این بود که یه مرتبه ملاها و رو این طبقه متوسط حسابشون رو از شاه و از دربار جدا کردن. کاری که میگه آیت الله خمینی کرد، حمله خشن علیه شخص شاه و اصل سلطنت و اصل امریکا، این یه بدعت بود در اسلام شیعی، کاری که او کرده، خمینی کرده، و این میتونه یه شکاف بزرگ ایجاد کنه در جامعه ایران. این یکی از تحلیلای بوده که تو به اصطلاح متفکران درجه یک رژیم شاه و سرویس‌های جاسوسی و کنگره امریکا تو تهران به این جنبندی مثلا میرسن که نکنه احتمالا منشأ انقلاب این چیزا بوده، ولی اصلا ما نه منتظر انقلابی بودیم مردمی، نه یک انقلاب دینی اسلامی شیعی، اونم به خصوص به رهبری آخوند و ملا تو این شرایط اصلا منتظر چنین چیزی نبودیم. میگه ما تونستیم اکثریت مهمی فعالی از جامعه رو بیهجاب کنیم، مشروبات الکلی همه جا رسمی حضور داره، حتی تو شهرهای مذهبی، وضعیت سینما، دانشگاه ها، رسانه ها، ما همه رو کنترل کردیم، یه نسلی ساختیم از زمانی که رضا خان آمد تا الان، ظرف این چند دهه ما دو یا سه تا نسل تربیت کردیم. اصلا تصوری که دوباره بعد از همه این کارهای ما یه مرتبه دخترها حجاب بذارن و پسرها ریش بذارن و عکس ملاها دستشون بگیرن، اینا اصلا اینا یعنی چی؟ میگه که راجع به تحلیلش اختلاف نظر بود، اما اغلب قبول داشتن که قبلا سیاستمداران ایران و حاکمیت میتونست با ملاها گفتگو کنه و حتی همکاری کنه، گاهی باج بده گاهی باج بگیره. از وقتی که تکنوکرات ها به وجود آمدن، طبقه تکنوکرات، تحصیل کرده های دانشگاهی مرتبط با سرمایه‌داری صنعتی به وجود آمدن و غالبا غربگرا یا تو غرب تربیت شدن، به مناسب قدرت رسیدن، توانایی اینها برای ارتباط با بدنه مذهبی مردم و علما قطع شد، ضعیف شد و رابطه ضعیف شد، قطع بریده شد کم کم دیگه. برای این قشر نوعی که تربیت شدن علما مطرح نبودن، افراد جدید ایران جدید رو می ساختند و اصلا خط قرمز کشیدن کلن رو مردم مذهبی و رو علما و رو اصل مذهب در نهادسازی در جامعه. حتی در محافل مذهبی هم مجتهدین جوانتر گرایشات چپی داشتن و کسانی به وجود آمدن که دکترین صوفیانه شیعه رو با علم سیاست مارکسیستی در آمیختند. پادزهر اینا تو حوزه نظری احیاء فلسفه اسلامی میتونست باشه که رخنه هایی رو که مارکسیستا ایجاد کردن تو جامعه و این خلاء اجتماعی فرهنگی رو که غرب در اثر حاکمیت آمریکا و غرب بر ایران به وجود آمده بود و این خلاء رو توی طبقه تحصیل کرده مذهب و ملا نمیتونست پر کنه، مارکسیستا آمدن پر کردن و روشنفکرای درجه چهارم رو ارتقا دادن. از اون طرف غرب برای لیبرال های غربی، کمونیست ها، حتی با وجودی که کمونیسم ضد لیبرالیسم و سرمایه‌داریه، ولی میگه کمونیست ها برای بسیاری از لیبرال های غربی دلپذیرتر بودن از ملاها و از مذهبی ها و این هیئت ها و مسجد ها و اینا که هسته های اصلی تظاهرات و راهپیمایی ها شدن. میگه ما اصلا تصور نمی کردیم از درون مسجد ها تظاهرات سیاسی را بیفته دوباره و این تظاهرات های چند صد نفره ظرف چند ماه برسن به تظاهرات های چند صد هزار نفره و چند میلیونی. همه چیز برخلاف همه پیشبینی های هم ما و هم کمونیستا داره اتفاق میفته. حالا میخوام برسم به بحث اجتماعی. آخرش هم میگه اگر خمینی پیروز بشه و یک حکومت اسلامی جایگزین بشود، خیلی تحولات بزرگی توی منطقه و تو جهان اسلام خواهد افتاد و یک برگ جدیدی میشه تو تاریخ منطقه. ولی ما امیدواریم اینا پیروز، امیدوار به این هستیم که اینا عرضه ندارن پیروز بشن. اگر هم پیروز بشن، خمینی و آخوند کسی نیست که بتونه حکومت اداره کنه. اینا ظرف چند ماه یا حد اکثر یکی دو سال سقوط میکنن و بعد کشور ایران تجزیه خواهد شد ایران تجزیه میشه، تو مرزها بلوچها، کردها، ترکمنها، همه جا حکومت‌های کوچک تشکیل میشه. این از این جهت هم اهمیت داره که یک سال بعد از این تاریخ، یعنی در پاییز 58، خود اعلان جاسوسی تو اسنادشه که راه افتاده تو مناطق مرزی تحریک قومیت‌ها برای راه انداختن شورش‌های تجزیه طلبانه. اول میگه پیش بینی میکنه که اینا پیروز نمیشن، بشن هم ظرف یکی دو سال سقوط میکنن و اگرم بعد که سقوط کنن تجزیه طلبی میشه. یک سال بعد دیگه در مقام پیشگویی و اینا نیست، وارد عمل شده، خودش میخواد همین کارا رو بکنه. تو کردستان کجا مثلا میگه در کردستان 30,000 نیروی مسلح سازماندهی شدن، باید ببینیم چجوری میشه درگیری ها رو از کجا باید شروع کرد، چه کار باید کرد.